ریزش میکنه، بهش میگیم فرو ریزش، یا به صورت فرسایش هایی که فرسایش مثل شما فرسایش های تونلی بهش میگن، مثلا تو جاده سمنان اگر که دوستان رفتن دقت کرده باشن، پیرامون در واقع ایوان کی به سمت سمنان میری، معمولا دو طرف جاده این شرایط رو میتونیم ببینیم. این حالتیه که در واقع تفاوتیه که بین فرونشست و فروچاله و فروریزش برای ما وجود داره. من برگردم اگه اجازه بدید به اون صحبت قبلی. این چرخه به هم خورده، ما دنبال راهکاریم، خب چه کار کنیم؟ ما چرخه رو به هم زدیم. این چرخه چی بوده؟ در ارتباط با منابع آب زیرزمینیمون یک تغذیه بوده، یعنی در یه منطقه آب میومده وارد آبخان میشده. این مناطق کجا هستن؟ معمولا در بخش‌های بین کوهپایه و دشت ما قرار دارن، اونجایی که ما ذرات درشتانه‌تر، قلب سنگ‌ها تا ماسه‌ها رو داریم می‌بینیم توی شهرمون. مثلا شما در نظر بگیرید در تهران اگه هول و هوش خیابان آزادی، خیابان انقلاب رو در واقع یه مبنا بخوایم قرار بگیریم، بخش شمالی این منطقه خیلی میتونه مساعد باشه تا کوهپایه‌ها برای تغذیه. یک جریانی در واقع صورت میگیره، آب زیر سطح زمین جریان پیدا میکنه، به سمت آبخانها در واقع حرکت میکنه و تغذیه میکنه. محل برداشت به صورت سنتی عمدتا در جای بوده کشاورزی صورت میگرفته. پس در دشتهای جنوبی شهر تهران مثل شهریار، مثل رباط‌کریم، مثل اسلامشهر، یا در منطقه ورامین پیشوا، یا منطقه کرج مثال زدید از فردیس به سمت نظرآباد وقتی که داریم میریم، یا تا آبیک، اون مناطق در واقع مناطقی هستند که برداشت انجام میشه. هر جایی از این چرخه اگر که با اختلال ایجاد بشه، یعنی ما به آب اجازه ورود جریان ندیم یا بیش از حد متعارف برداشت بخوایم بکنیم آب رو، ما با مشکل فرونشست، با مشکل کمبود منابع آب، ما کاهش حجم مخزن مواجهیم و فرونشست حادث خواهد شد.
سپاسگزارم از شما. شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید از رادیو گفتگو. خداوند خداوندان اسرار، زهی خورشید در خورشید خوبان محروب برخصند در حسان شر خدمان. جانا چه گویم شرح فرامن، چشمی شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه زلغت گفتگوی تلفنی هستیم. درود بر شما خانم زلغت.
سلام و درود بر شما و همینطور شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی خوشحالم که در برنامه زمین 360 درجه گفتگوی تلفنی با شما دارم. خانم زلغت معرفی می‌فرمایید عنوان خودتونو؟
من سید فاطمه زلغت هستم و نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلام شهر و پردیس و سخنگوی کمیسیون فرهنگی.
بسیار عالی خانم دکتر. عنوان برنامه ما هست فرونشست زمین. من میخواستم از زبان شما توضیحاتی رو راجع به این مبحث داشته باشید.
خب ببینین، این فرونشست زمین، حالا ما تهران رو بیشتر صحبت میکنیم، دلایل مختلفی رو میتونه داشته باشه و اینکه خب هم بحران‌های سیل و هم اینکه خب قنواتی که حفر میشه، مرتفع سازی ها، حفاری ها،
بله.
خب مثلا یه قسمت هایی که حالا مثلا مترو یا به خاطر جاده، پل، اینا انجام میشه، قطعا به زمین آسیب میرسونه و باعث فرونشست ها میشه. اخیرا هم توی تهران هم متاسفانه خب اینا، ما مجمع نمایندگان تهران هم جلسه داشتیم، هم سازمان نقشه‌برداری کشور، همون موقعی که اتفاقاتی افتاد برای بحران سیل خیلی از شهرهای ایران، اونجا خب یه توضیحاتی رو با ما دادن و اینکه خب قطعا این سیل ها میتونه روی زمین آسیب برسونه و ایجاد هم فروریزش، فروچاله و فرونشست رو انجام بده.
بله.
بعد مجلس شورای اسلامی هم خب اخیرا به این مسئله ورود جدی داشته و خب بررسی مخاطرات این فرونشست ها رو توی کمیسیون عمران یک کارگروهی تشکیل شده و اونجا خب با حضور نمایندگان مختلف، حالا از شورای عالی شهرسازی و معماری، ستاد مدیریت بحران و طرح آسایش سرزمین و همینطور سازمان محیط زیست، شهرداری تهران و وزارتخانه‌های مرتبط مثل وزارت نیرو، کشاورزی کشور و این کارگروه به جد فعال هست کمیسیون عمران و هم دلایل این فرونشست ها، آسیب هایی که میرسونن و اقداماتی که باید انجام بشه، همکاری هایی که باید این بالاخره کارگروه با همدیگه انجام داشته باشه، وزارتخونه ها و سازمان های مختلف، مخصوصا شهرداری، کمک هایی که میشه انجام داد که با این واقعیت که الان خب وجود داره نمیشه از کنارش عبور کرد. مثلا خیلی از محله های تهران که یعنی واقعا مشهود هست، مثلا ما کمربندی تهران رو داریم، بزرگراه آزادگان، اونجا خب نشون دادن و بردن، حالا هم کارگروه اونجا رفته، فرونشستای 1 الی 2 متر رو داریم و همینطور بزرگراه آیت الله سعیدی طرف جاده کرج به سمت شهریار، حتی بعضی از مناطق مثل 17 و 19 ما اونجا خب فرونشست ها بالاخره جدی بله. هستش و 1 الی 2 متر رو زمین آسیب دیده و قطعا خب باید برخورد جدی بشه، بررسی بشه و باید ببینیم با همکاری این سازمان ها و نهادها، وزارت خونه ها، چه اقدامات موثری رو برای جلوگیری از این فاجعه میشه انجام داد.
بسیار عالی خانم دکتر. الان در حقیقت چه کاری انجام شده؟ چه کاری مجلس میخواد انجام بده؟ اتفاقی افتاده؟
بله، هم این کارگروه داره بررسی میکنه نقاط آسیب خیز رو،
بله.
اونجا شناسایی میشه و بررسی میشه و اینکه خب اول اینکه دلایل علت ها بررسی میشه.
درسته.
که این دلایلشون هر منطقه
فرق میکنه، بله.
آسیب خودشو داشته،
بله، بله.
یه جا به خاطر مرتفع سازی، یه جا،
بله.
به خاطر کشاورزی و قنات، یه جا بالاخره اینا باید
کاملا درست میفرمید، بله.
بررسی بشه، اینا مشخص بشه، هر منطقه بالاخره باید برخورد باهاش یه فکر اساسی کرد. بعضی جا خب به خاطر حفاری های مترو و مثل منطقه بازار قدیم،
درسته.
مترو خط 7 خب اونو دیگه بالاخره به خاطر مترو دیگه چاره ای نبوده، ولی خب باید در کنارش هم برای اینکه فرونشستن باید در کنار مترو بالاخره این زیر ساخت ها تقویت بشه که خب مانع از فرونشست بیشتر یا اینکه بالاخره این فرونشست ها در یک نقطه کنترل بشن و حالا این راه ها باید حتما به صورت جدی سازمان تقسیمات کشوری هم همکاری خوبی داره، این گزارش ها رو با ما، یعنی ما اولین بار اونجا بالاخره این مسئله رو متوجه شدیم،
بله.
و اینکه خب شدتش، اینا جلسه ای داشتیم و ورود جدی شده الان خیلی کمیسیون عمران، ما امیدواریم، مخصوصا خب بعضی از شهر و استانهای مختلفی هم هست، ولی خب تهران بخاطر اینکه حالا پایتخت و حالا حفاری هایی که انجام میشه، مرتفع سازی هایی که انجام میشه، قطعا با این مسئله و خطر جدی و بیشتر روبرو هست، که انشالله حالا گفتم این کارگروه فعال هست با کمک شهرداری و ست وزارتخونه ها و سازمان آمایش سرزمین، تقسیمات کشوری، اینا دارن خب بالاخره برنامه ریزی های طویل مدت و برای این مسئله دارن انجام میدن که انشالله ما شاهد این باشیم که خب خروجی خوبی داشته باشه و واقعا این فرونشست ها که یک حقیقت و یک واقعیت هست رو برای اون چاره اساسی دیده بشه.
سپاسگزارم از همراهیتون در این برنامه. خدا یار و نگهدارتون.
خوشحال شدم. روز شما بخیر باشه.
روز خوش.
روز خوش.
شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید از رادیو گفتگو، در خدمت دو دوست عزیز جناب آقای دکتر رضا شهبازی و جناب آقای مهرداد کتال محسنی هستیم. من میخوام همکاری بیشتر داشته باشیم و دو دوست عزیزم با هم در حقیقت راجع به این مسئله صحبت کنن. آقای محسنی میفرمودید که این مسئله در تهران شاهد فرونشست زمین هستی. دو حادثه تو تهران رخ داده، که در خیابان مولوی، که در سمت شهران این اتفاق رو داشتیم. توضیح می‌فرمایید این فروچاله بوده یا فرونشست زمین بوده، و اینکه خب ما چه هشداری رو میتونیم به شهروندان تهرانی بدیم؟
بفرمایید.
شما بفرمایید آقای محسن.
من فکر می‌کنم جناب آقای دکتر شهبازی که بنده به شخص ارادت ویژه دارم خدمتشون و استفاده هم کردم از مطالبی که مطرح فرمودن، در حیطه کاری ایشونه و اندازه کافی هم توضیح دادن راجع به بحث فرونشست و فروچاله و فروریزش و اصطلاحات دیگه‌ای که مطرحه. توضیح دادن که در سطح تهران بحث فروریزش داخل محدوده شهری در اثر حفاری مترو بیشتر اتفاق افتاده، بحث فرونشست در منطقه جنوب تهران و جنوب غربی تهران، حد فاصل مناطق مسکونی و کشاورزی، جایی که فعالیت‌های کشاورزی و مهاجرپذیر مردم به اون قسمت مهاجرت می‌کنن و از منابع آب‌های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی به صورت مجاز و غیر مجاز بیشتر استفاده میکنن، بیشتر فرونشست تو اون منطقه و دشت ورامین، پاکدشت و دشت هایی که آقای دکتر مثال زدن، من نمیخوام خیلی تکرار بکنم، ورود پیدا بکنم مجددن، به اندازه کافی آقای دکتر توضیحات خیلی خوبی دادن.
برنامه سازمان محیط زیست
بله.
هست
حالا همون
بله بله.
من خواهشم این استش که این اندک وقتی که باقی مونده بریم به سمت راهکارها.
بله.
از این برنامه خیلی خوب شما از این فرصت استفاده بکنم. من چند تا نکته رو عرض میکنم. یک، تأکید من به مردمه. هیچ پروژه‌ای، هیچ طرحی بدون همراهی و مشارکت مردم به نتیجه مطلوب نمیرسه. مردم یک، مستقیم در مصرف بهینه منابع، رعایت مسائل محیط زیستی و مصرف بهینه منابع از جمله آب رو داشته باشن. من مثالهای متعدد و آمار متعددی رو خدمتتون عرض کردم در ارتباط با مصارف بهداشتی. ما برای یک مسواک زدن 6 برابر یه اروپایی داریم آب مصرف میکنیم. من نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم، آمارا زیاده، تکرار بکنم اینا رو.
کاملا درست.
یعنی میخوام این رو تاکید بکنم، آموزش مردم، هوشیاری تک تک ماها، شناخت از این منابعی که داریم و استفاده بهینه و مطلوبی که از این منابع بایستی داشته باشیم امر مهم و تعیین کننده هست. چه در مواردی که دولت دخیل کشاورزی، یعنی سازمان جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و دستگاه‌های زیربط. بحث بعدی این که از این آبی که استفاده میکنیم، پساب و فاضلابی که تولید میشه در کشورهای پیشرفته بیش از 7 بار مجدداً از این آب استفاده میشه. ما در برخی از موارد تازه ورود پیدا کردیم 2 بار داریم استفاده میکنیم. متاسفانه در شاخصها و معیارهای متعدد چندین برابر نسبت به نرم جهانی ما عقب هستیم، در صورتی که یک کشوری هستیم خشک، بیابانی، نیمه بیابانی، با خشکسالی مواجه هستیم. خشکسالی بخشی از اقلیم منطقه هست، با این مواجه هستیم، با کمبود شدید منابع آبی مواجه هستیم، این همه داریم ولخرجی میکنیم. در تعالیم دین مقدس ما، مذهب مقدس ما، در صرف جویی به اندازه کافی تعالیم دیدیم، ولی متاسفانه در عمل اجرا نمی کنیم. ما اینا رو بایستی رعایت بکنیم. بحث بعدی آنچه که به محیط زیست برمی گرده آمایش سرزمین و توان اکولوژیکه. ما اعتقاد داریم که پروژه های بزرگ، سدسازی هایی که صورت میگیره، انتقال آب بین حوزه‌ای که تو مملکت داریم متاسفانه مطابق معیارهای محیط زیستی نیست. ما همینجوری آب رو داریم از منابعی که حوزه های آبی رو، آب رو داریم انتقال میدیم به کلان شهرها.
بله،
ما داریم با دست خودمون تیشه به ریشه منابع به قول معروف مملکتمون میزنیم. فعالیت یعنی منظور اینه که فعالیت اقتصادی پایدار نیست، توأم با ارزیابی زیست محیطی نیست، توأم با در نظر گرفتن توان اکولوژیک عرصه نیست، توأم با آمایش سرزمین نیست. متاسفانه ما اینا رو رعایت نکردیم. اگه میخواییم، من نمیخوام مردم رو ناامید بکنم، این قابل مدیریته. هرچند یه جایی که مثلا اگه زلزله میاد یه خسارتی وارد میکنه میره، ولی آبخان وقتی که تبدیل به این حالت شده که با فرونشست مواجه هستیم، یعنی در واقع با مرگ آبخان ما مواجه هستیم.
بله.
این تغییر شکل و مورفولوژیک و مسائل اکولوژیک چیزی نیستش که به راحتی و به زودی با کوتاه مدت و با نگاه مقطعی و موردی و کوتاه مدت بشه این را حل کرد. هزینه ها چند برابر میشه، زمان زیادی میبره برای ترمیم محیط زیست، در برخی از مواقع خسارات غیر قابل جبرانه، ولی به قول معروف اصطلاح عامیانه ای هست که جلوی ضرر رو هر کجا بگیریم منفعته. ما بایستی از اینجا شروع کنیم.
درسته، ممنونم از شما. یه مقدار برمیگرده به بحث آموزشی. ما زمانی که احساس دغدغه نکنیم، متاسفانه فرهنگ ما به این طریق جا افتاده و ابتدا ما باید کار بکنیم روی ارتقای فرهنگ. ما تا زمانی که احساس میکنیم که برای ما دغدغه نشده بهش نمیپردازیم، به نظر من هم رسانه هم سازمانهای زیرب روی مسئله فرونشست برای مردم خیلی کاری انجام ندادن، یعنی خیلی بولد نشده، خیلی رسانه‌ای نشده، مردم احساس خطر نکردن، درک نکردن که این فرونشست میتونه چقدر براشون خطر آفرین باشه در زندگی شهرشون. نظر شما چیه آقای دکتر؟ و سلوشن نهایی و سخن پایانی رو داشته باشیم از زبان شما.
راجب مسئله فنی میتونیم بشینیم ساعت‌ها صحبت کنیم.
بله،
من یه اشاره خیلی کوتاهی داشتم اول صحبت، اونم این که خب ما این چرخه آب به هم زدیم، این فنیشه، هر جا اونجایی که به هم زدیم و برگردونیم سر جای اولش، این به لحاظ فنی یا تکنیکی ما رو به سمت در واقع بهبود پیش میبره،
پازل تکمیل میشه.
بله، تغذیه رو بستیم، درست کنیم، باز کنیم، میتونیم، ولی آیا ما شهر تهران گسترش دادیم، بغلش هم کرج، تغذیه آب زیرزمینی از کجا باید؟ این یه برنامه تلویزیونی بود خدمت دوستان گفتم آبخان خانه آبه، این در ورودی این خونه رو ما بستیم، این آب چجوری میخواد وارد خونش بشه؟ محل به اصطلاح انتقال آب که شهرهای ما ساخته شدن برداشتم که داریم الا ماشاءالله انجام میدیم، وجود داره، میدونیم، میشناسیمش، ولی هر جاش هم اگه بتونیم بریم کنترل کنیم، مهار کنیم، میتونیم بگیم که موضوع رو تونستیم مدیریت کنیم. ولی چرا موفق نبودیم؟ ببینید، سرکار خانم دکتر ذوالقدر اشاره کردن الان در مجلس کمیسیون عمرانی رفته به این سمت.
بله.
آقای مهندس بلوچی توضیح دادن اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 شمسی این بله. اتفاق در واقع در کشور مطرح بله. شد، موضوع شناخته شد،
این فاصله خیلی
چرا اینقدر طولانی بله. و هنوز که هنوزه
اتفاقی
نیفتاده و هنوز که هنوزه شما میبینید توی ترکیب در واقع این کمیسیون ها اون ترکیب نهایی وجود نداره. اون تیمی نیستش که بتونه در واقع کارها رو بخواد به خوبی در نهایت بخواد انجام بده. یه مسئله مهمی ما داریم، بحث فرهنگ سازی. هیچ مدل توسعه‌ای رو آقای دکتر نمیتونید معرفی کنید که به بسم الله با ارتقای فرهنگ عمومی و آموزش مردم شروع نشده باشه.
بله،
در هر جای دنیا اینو باید تبدیل به یک دغدغه بکنیم. این یک دغدغه مهمه. ما نمیتونیم در واقع جامعهمون رو بیاریم 70% مردم دنیا یا در سواحل یا در یک حوزه آبخیز منتهی به یک ساحل زندگی میکنن، یا شما هیچ شهر مهم اروپایی یا آمریکایی رو نمیتونید نام ببرید بل. که دور از یک منبع پایدار آب نباشه. تازه اونم این مشکلات رو دارن. ما مرکز جمعیتیمون دقیقاً در خشکترین مناطق کشورمون متمرکزه. تهران، کرج، اصفهان، مشهد، حتی تبریز اگر که میخوایم بریم توی شمال غرب کشورمون. موضوع آمایش خیلی مسئله مهمه، باید بهش توجه بکنیم. موضوع آموزش و دغدغه، من هم با شما موافق هستم، خیلی مهمه، باید بهش توجه کنیم. اگه اجازه بدید من یه صحبت پایانی داشته باشم.
بفرمایید.
ما دفترم دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی است در سازمان زمین شناسی کشور. آنچه بهش رسیدیم در ارتباط با انواع مخاطرات طبیعی، پدید شناسی، پایش و هشدار و برنامه مواجهه. ما باید یک پدیده رو خوب بشناسیم و به آلارم ها و هشدارها توجه بکنیم تا اینکه بتونیم در واقع واکنش مناسب ارائه بدیم.
از حضورتون سپاسگزارم جناب آقای محسنی، جناب آقای دکتر شهبازی. این برنامه به پایان آمد. ممنون از حضور دو عزیز در این برنامه. خدا یار و نگهدارتون. بفرمایید دکتر.
خدا نگهدار شما و مخاطبین محترمتون. آرزوی موفقیت.
سپاسگزارم.
بنده مجدداً از برنامه خیلی خوبتون تشکر میکنم. انشالله که این مباحثی که مطرح میشه برای جامعهمون در واقع به کار بیاد.
قطعاً
کار ببندیم.
قطعاً همینطور آقای مهندس. روز و روزگار بر شما خوش.
خب دوستان عزیز، شنونده زمین 360 درجه بودید با موضوع خطر فرونشست زمین در تهران که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما دوستان، در تاریخ 10 مرداد ماه بود که 42 نفر از جهادگران به نمایندگی از 10,000 گروه جهادی در دیدار با رهبر معظم انقلاب رفتن و ایشان هم توصیه هایی رو به این گروه ها داشتن. برای اینکه از کم و کیف این نشست و دیدار مطلع بشیم و سبک زندگی جهادی رو بیشتر با اون آشنا بشیم، گفتگوی رو داریم با آقای فرشاد عالی، معاون فرهنگی و رسانه‌ای بسیج سازندگی کشور. آقای عالی سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم برنامه و همه جهادگران عرصه های مختلفی که در خدمتشون هستیم، در خدمت شما هم هستم.
سپاسگزارم. همونطور که گفتم توی بخش اول، برای اینکه ما بیشتر مطلع بشیم که این نشستی که جهادگران عزیز ما به نمایندگی از این گروه عمده داشتن، در اون نشستی که با رهبر معظم انقلاب بود، چه نکته هایی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و چه نکات و توصیه‌هایی رو رهبر معظم انقلابمون برای این دوستان داشتن و برای اینکه اینها آویزه به اصطلاح گوش و راه همه دوستان خوب دیگرمون باشه که در این راه میخوان وارد بشن، با شما وارد گفتگو میشیم و میخواییم که در این خصوص برای همه هموطن عزیزمون نکاتی رو بفرمایید.
خب چندین تقریبا وقت بود که دوستان درخواست داشتن که دیداری رو با حضرت آقا داشته باشن، بچه های جهادی، گروه های مختلف، یا حتی برای حضور کنار بچه جهادی که دوستان وسیع سازندگی یا گروه های مختلف که حضور پیدا می کردن، مسئولین مختلفی که از درخواست گروه ها این دیدارهایی بود که بتونیم با حضرت آقا داشته باشیم، اما مطالبه به حدی بود که چندین هزار نفره و چند ده هزار نفره بود این درخواست ها. خدا رو شکر چند روز گذشته در واقع همون تاریخ دهم که فرمودید، مجموعه دفتر حضرت آقا این دیدار رو هماهنگ کردن و نمایندگانی از گروه های مختلف و در واقع مجموعه مختلف جهادی حضور پیدا کردن خدمت حضرت آقا. اونجا جالبه که در واقع دو ساعت بحث انجام میشه و مباحث مختلفی انجام میشه، دوستان روش های مختلف کارهای جهادی رو ارائه میدن. سازمان وسیع سازندگی به عنوان متولی امر سازماندهی و ساماندهی گروه های جهادی در تخصص های مختلف مواضعی که اعلام میشه خدمت حضرت آقا. معظم الله جالبه که بعد از این که حالا ارشاداتی رو دارن مبنی بر این که اولا در واقع این گروه های جهادی و این خدماتی که داره ارائه میشه و این از خودگذشتگی که بین مردم عزیزمون وجود داره، چون واقعا این گروه ها خود مردم هستن و افتخار ما در مجموعه سازندگی این هستش که تمامی مردم با تمامی سلایق و تمامی تفکرهایی که در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داره کار میکنه، بدون هیچ گونه اختلاف مشخصی، این که ما بگیم آقا چون شما مثلا شاید شما این علاقه رو دارید ما نمیخوایم یا دوستان دیگه، همه رو سعی ما بر این بوده که تلاش کنیم همه کنار هم و شعار ما هم همه با هم هست،
بله،
که کنار هم بمونیم و این کار رو انجام بدیم. مهمترین نکته و جالبترین نکته‌ای که برای من خودم مهم هست این که بعد از اون دیدار حضرت آقا 9 بند در واقع خودشون در واقع ابلاغ کردن و در واقع به بچهای جهادی هدیه دادن مبنی بر گسترش این کمی و کیفی ابعاد مختلف اردوهای جهادی.
بله.
که دیروز هم یک نشست جامعی بود که با حضور بیش از 1500 نفر از بچهای جهادی برای قرائت این پیام بود که یک شور و شعف و یک هیجان و جای واقعا همه عزیزان خالی بود در مصلای حرم حضرت عبدالعظیم حسنی. مسئولین مختلف اومده بودن، اقشار مختلف اومده بودن، هم دانشجو هم دانش آموز، همه عزیزان اومده بودن و این مفاد حالا نهگانه قرائت شد و به مورد بحث قرار شد که انشالله برنامه بعدی رو هم حالا انشالله در ادامه گفتگو عرض می‌کنم.
الان شما فکر می‌کنید آقای عالی برای اینکه این در واقع گروه های جهادی تعمیم پیدا بکنه و عمومیت بیشتری داشته باشه در بین قاطبه مردم، فکر میکنید که چه اقدامات و چه فعالیت هایی رو بایستی انجام داد؟ 2 دقیقه ما وقت داریم.
حتما. ببینید اولین گام این هستش که ما یک فضایی رو به وجود بیاریم که این در واقع گروه ها بتونن در ابعاد مختلف، یکیش میشه عمرانی، یکیش میشه پزشکی، یکیش میشه کارهای نوآورانه، یکیش میشه کارهای آموزشی، یکیش میشه کارهای علمی و مبنایی. گام بعدی این هست ترسیم نقشه راه مشخص و مدونی داشته باشیم برای این فعالیت ها که قرار شد یک ستاد در واقع گسترش گفتمان جهادی با حضور همه نخبگان جهادی انشالله تشکیل بشه و تبدیل بشه به راهبرد و برنامه انشالله که بتونیم کامل این اتفاق بزرگ و این اتفاقی که در واقع بعد از 20 سال از رویش سازمان وسیع سازندگی رقم خورده، الان این جوانی که هیجان داره در گام دوم انقلاب این بارهای بزرگ نظام رو جابجا کنه، با این تفکر و این روحیه انشالله به یک هدفمندی و یک روند مشخص انشالله برای این اهداف بزرگ دست پیدا کنه.
بسیجی‌ها که البته واقعا ثابت کردن که در همه زمینه‌هایی که این کشور پیشرو و پیش قدم بودن و گام برداشتن، انشالله در این زمینه هم در اوج قله ها خواهند بود. امیدواریم که شاهد گسترش روزافزون واقعا گروه های جهادی باشیم تا در واقع همه این عزیزان بتونن که مشکلات عدیده مردم رو به دست توانمند و خلاق خودشون مرتفع بکنن
انشالله. فقط من درخواست میکنم از مردم عزیزمون که همه واقعا با همه سلایق با همه تفکرها کنار هم بتونیم بیایم انشالله و
بله با یک همدلی
و یک همافزایی وقتی که همه با هم کنار هم هستیم همه مشکلات رو خیلی راحت میتونیم حل کنیم. توی اردوهای جهادی زمان شما هم کم هست اما این ثابت شده وقتی همه با هم کنار هم قرار میگیریم مشکل یک دوستا، مشکل یک مجموعه، مشکل یک نقطه از شهر خیلی راحت حل میشه و تبدیل به فرصت میشه و این در واقع یک روحیه امید و نشاط رو هم عمق بخش میکنه.
دقیقا همینطور که شما فرمودین. سپاسگزاریم از شما. آرزوی